أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خب ما بحثمون بعد از پایان مقاله چهارم علامه طباطبایی گفتیم که به بحث از نحوه ادراکات حسی از منظر حکما بپردازیم، که حالا چون دیدگاه ما همون دیدگاه شهود حسیه که حاج‌ها مطرح میکنن، گفتیم که حالا تحت عنوان شهود حسی ما این رو مطرح میکنیم، ولی اگه بخوایم خوب بگیم میشه بررسی دیدگاه، و خیلی هم بحث مهمیه این بحث ادراک حسی. چون ببینید دیگه توی غرب اینا اگر درست نشه، هر چیز جای خودش نشینه، اون وقت انسان رو تو ورطه هایی میندازه و دچار گرفتاری هایی میشه. خب برای اینکه این بحث شهود حسی رو ما تثبیت بکنیم، گفتیم اول یه کلیات میگیم، کلیات رو عرض کردیم. تو مرتبه دوم گفتیم که یه سری مبانی رو برای شهود حسی ما باید مطرح بکنیم، که بعد حالا تو مقام سوم گفتیم می‌خوام تاریخچه‌ای از بحث ادراک حسی بگیم و اصلا ادراک بگیم، ببینیم که آقایون چیکار میکنن. اونم بحث مهمیه. حالا اونجا شاید یه خورده متن مجبورشیم بخونم، برای مثلا چند تا متن ملا صدرا رو، بحث انشای صور رو، اینا رو، چون یعنی به کارتونم میاد بعدن انشالله، شاید اونجا یه قدری متن بخونیم. حالا تا برسیم به بحث تاریخ، شاید برسیم به اون نظر مختار که بحث شهود حسیه. حالا تغییر حاج آقا عرض خواهم کرد انشالله اونجا عرض میکنم. و مرحله آخرم این بحث آثاری بود که برای این بار میشه، و دوباره یک بار دیگه ما بحث خطا رو و خطای حس رو حالا اگر عمری باشه انشالله باید بازخوانی کنیم، یعنی انواع اقسام خطاها رو در بیاریم، بعد ببینیم که چیکار باید بکنیم. خب این کلیت بحث بود. گفتیم برای تو این قسمت دوم بودیم، تو مبانی بحث شهود حسی بودیم، گفتیم که یه مبنای بسیار مهم رابطه نفس و قواست، و به عبارتی ان نفس و فی وحدته کل القوا، و حالا بخوایم تعبیر دیگه بکنیم رابطه نفس و بدنه. چون اگر این خوب برای دوستان روشن نشه، اون وقت توی تصویر شهود حسی دچار مشکل میشن، یعنی باید این رابطه نفس و بدن خوب تصویر بشه. بعد گفتیم خب این رابطه نفس و بدن رو اگه بخوایم صدرا رو بگیم، حتی خود صدرا گفتیم دیگه این شهود حسی رو قبول نداره، اما مبانی داره که اون مبانی میتونه به ما کمک بکنه برای تصویر این بحث. خب گفتیم برای اینکه صدرا رو متوجه بشیم باید مشا رو بگیم. مشا رو الحمدلله جلسه قبل به صورت مفصل، حالا مفصل که دو جلسه شد دیگه اشتباه نکنم، گفتیم و ترک کردیم و تمام شد. اون نکته ای که از مشا نهایتاً میخواستیم برای شما حاصل، اون همه بحثایی که گفتیم همش برای این بود، برای این تصویری که آقا رابطه نفس و قوا و رابطه نفس و بدن چیه. اینه که ببینید نفس اگرچه مفیز قواست و فاعل اونهاست و کنه و علت اونهاست، اما قوا چی هست؟ قوا عارضه و نفس میشن، درست؟ و عرضم خیلی، حالا این بحث بود که چگونه ادراک قوا رو به ادراک نفس استناد میدیم و چیکار میکنه، اینها رو مفصل گفتیم. و تشبیهی هم که کردیم، گفتیم آقا این نفسیه اومده یک تعلقاتی به این بدن پیدا کرده، مثل اون کشتیبانی میمونه که توی کشتی، و اون ناخدایی که میمونه که توی کشتی میخواد این کشتی رو هدایت بکنه، تو کلی کشتی که حضور نداره. این که این کلیت اون بحثی بود که از جناب بوعلی میخواستیم مطرح بکنیم. رسیدیم به جناب صدرا، گفتیم صدرا اجمالا اینو گفتیم، گفتیم نفس رو مادی مجرد مادی میدونه، یعنی یه حقیقت از عرش تا فرش کشیده شده، و حالا اون اشکالی هم که بوعلی داشت که آقا مادی مجرد نمیشه و اینها رو حالا صدرا جواب میده. و گفتیم ببینید نفس یک حقیقته، نفس پایی در زمین و سری در آسمان داره، یک وجوده، و یه وجودی نیستش که محدود به یک حیطه خاصی باشه، تو حیطه عقل باشه، مثال اینا انشالله توضیح میدم امروز بازم، توی مثلا محدود باشه به یک حیطه مکانی خاص، مثلا فقط تو عقل باشه، فقط تو مثال باشه، فقط تو ماده باشه. نه، انسان آمیخته ای از این هاست، ولی در این حال وحدتش هم ثابت. خب برای اینکه این رو ما توضیح بدیم، گفتیم که 9 تا مقدمه ما عرض باید بکنیم خدمتتون. البته من الان نگاه کردم 10 تا. یعنی اون یه دونه‌شو نمیگم. اون بحث شیعیت شیعه فصل اخیره. اونو بخوام میگم اونو بعد یه خیلی بحث مهمی هم هست، این که چگونه ماهیات از وجود پدید میان. بعد اینجا چجوری سرریز میشه و اینها. اون بحث دشوار، یه خودم دشوار که نگیم، ولی بحث خودش مبسوطه، یعنی خودمون دو سه جلسه وقت میگیره اگه بخواد حل بشه. لذا اینجا دیگه بهش نمیپردازیم. حالا اونو من یه جوری این وسط ها حزمش میکنم. یعنی داشتم حساب میکنم میدم یه مقدمه دیگه هم باید اضافه کنیم. حالا اشکال نداره. گفتیم مقدمات اینا بود: یک اصالت وجود بود، دو تشریک خاصی بود، سه اشتداد در وجود جوهری یا حرکت جوهری اشتدادی بود، چهارم این بحثی که جلسه قبل داشتیم بحث ترکیب اتحادی ماده و صورت بود. درسته که آقا شما چرا میگید شی مرکب از ماده و صورته؟ یعنی یه ماده‌ای بوده یه صورتی روش نشسته. گفتیم اینو که الان نگاه می‌کنی ترکیبو که مولا صدرا میگه ترکیب ترکیب حقیقیه، و گفتیم مشا میگه انضمامیه، صدرا میگه ترکیب ترکیب حقیقیه، شما یک وجود دارید یک ماهیت. گفتیم پس چرا شما میگین ترکیب داریم؟ چرا اینجا شما ببینید اینو عرض بکنم، این الان نسبت به قبله ها، چرا نسبت به قبل میگین یه ترکیب، یعنی یه ماده‌ای بوده یه صورتی روش نشسته، اینو برای چی دارید میگید؟ نسبت به اون قوه‌ای بودش که مثلا خانم حسینی فرمودن نسبت به اشیاء بعدی، که آقا مثلا این میتونه مثلا شجره، میتونه مثلا قلم بشه، شجره میتونه مثلا نیمکت بشه، الان اون حیثشو کاری نداریم. نه، چرا شما دارید میگید الان اینی که هست مرکب از ماده و صورته؟ نمیخوایم از راه قوه بعدی ها اثبات بکنیم، میخوایم نسبت به گذشته، نسبت به این که چرا شما دارید میگید یه ماده‌ای بوده الان یه صورتی اومده روش نشسته، به عبارتی میخوایم نسبت به ترکیب ماده ثانیه با صورت جدید بررسیش بکنیم که چرا شما میگید ترکیبه. این ادعای ترکیب رو از کجا میارید؟ گفتیم این به لحاظ سابقه و لاحقه است. توجه دارید اینو مفصل دیگه خدمتتون عرض کردیم. یه چیزی مونده بود از این اواخر. بله. بعد گفتیم که خب ببینید تو این حرکت، تو این ترکیب اتحادی، توی این که مثلا وجود داره حرکت میکنه، داره اشتداد پیدا میکنه، درسته؟ ببینید هر لحظه، توی هر آن، اون وجود جدیدی که هست کمالات قبلی رو داره به علاوه کمالات جدید، ولی به نحو چی داره؟ به نحو بسیط. یادتونه این شکل چیزو کشیدم خدمتتون. ببینید اینا همه وجودات بسیطن. یادتونه این خیلی بنظرم حالا خواستین درفم بگین اینو بکشین قشنگ جا بیفته. ببینید اینا همه بسیطن. ببینید الان این، الان اینو حتی وجود جمعی هم توضیح بدم این روشن میشه، حالا جلوتر حل می‌کنیم ان شاء الله. ببینید الان این نسبت به این دسته رو میبینین شما؟ این علامت دست رو ملاحظه میکنید؟ اینه میبینید؟ خب عرضم خدمتون، ببینید الان این دومی نسبت به این اولی ببینید کمالات بیشتری رو داره، ولی بازم وجود بسیطه. الان این ترکیبی نیستش از اون قبلی که قبلی به اندازه خودش این وسط باشه بعد ببینیم، نه این الان وجود بسیطه. لذا کمالات قبلی به علاوه کمالات بعدی میشه، یا کمالات جدید رو کمالات قبلی میاد، ولی یه وجود یه ماهیت. درست؟ این خیلی این شکله به نظرم چیز خوبی بود رسیدیم درس قبرس کردم. لذا ببینید گفتیم که با لحاظ اون پیشینه میگیم آقا ام مرکب از دو تاست، یکی مرکب از ماده است، ماده پذیرنده فعلیت جدید، و دیگری هم میشه فعلیت جدید. پس ببینید سه تا ام ما داریم: یک، ماده پذیرنده که این به نحو لابه شرطه. حالا توضیح میدم اینو، توضیح لابه شرط و به شرط لا رو توضیح میدم. دومی صورته، اونم صورته به نحو لابه شرط. سومیش هم مرکب از این دو تاست. لاب شرط یعنی چی؟ ببینید الان ماده لاب شرط، یعنی الان وقتی شما اینجا نگاه میکنید، ببینید اینو پاک کردم، ببینید الان وقتی شما نگاه میکنید اون قبلی، ببینید این، اینو دقت بکنید، این قبلیه. خب اینو میذارم که معلوم بشه این قبلی با این، این شماره یکه توی شماره دو حاضره، ولی شماره دو جوری نیست، یک جوری نیستش که با حدود خودش حاضر باشه، به شرط لا باشه، بخواد کمال بیشتر رو نفع بکنه. نه، یک تو دو حاضره ولی به نحو لا به شرط. حالا اینو توضیح میدم. درسته صورت هم ببینید، صورت دو هم دوباره به نحوه لاب شرط، یعنی نمیگه که صورته، نمیگه که من فقط این یه تیکه بیرونیم. ببینید صورت الان بخوام بگیم مثلا اونی که جدید اومده اینه، این اگه همون قبلی باشه صورت میشه این سفیدای دورش دیگه، درسته؟ حالا مثالا اینجوری که نیست، ببین صورت میشه این سفیدای دورش، درسته؟ این میشه صورت. ببینید اگه لا به شرط باشه این ماده رو باید نفی بکنه، در حالی که ماده رو اگه به شرط لا باشه باید ماده رو نفی بکنه، در حالی که ماده رو نفی نمیکنه بلکه ماده رو میپذیره، یعنی ماده رو در درون خودش داره، لذا میگیم لا به شرط. حالا الان تو وجود جمعی توضیح میدم، فقط گفتم اصطلاحش میگه مولا صدر همین تعبیر رو به کار میبره. که ببینید الان ما اینجا سه تا امر داریم: یک، ماده پذیرنده لا به شرط، دو، صورت پذیرنده به نحو لا به شرط، سومیش مرکب از این دوتا. ولی در واقع چی داریم؟ یه چیز داریم، یکی هم بیشتر نیست. بعد چرا میگیم دوتاست؟ میگیم چون دوتا رو از کجا آوردیم؟ میگیم ترکیب شده، گفتیم به اعتبار سابقه و لاحقه. درست شد؟ این تعبیر از جلسه قبل مونده بود. بله، حالا اینو توضیح میدم، این که فصل اخیره یا کله رو توضیح میدم، هم فصل اخیره هم کله، ولی فرقشون فرق اجمال و تفصیله. حالا این سخته، اینو تو مقدمه یه مقدمه الان عرض کنم خدمت، تو مقدمه نهم این که میگیم مراد از نفس مادی مجرد چیه، اونجا چیه توضیح میدم که اون نفس که میگن فقط فصله، یا این که نه نفس رو بعد ارزم خدمتتون که یعنی اون نفس که میگن مادی مجرده اون فقط اون نفس مجرده، یا این که نه کل این نفس در بدنه، اینو اونجا توضیح میدم که این اصلا دو تا لحاظه، وگرنه فرقی با هم ندارن. فصل اخیر از یه جهت کله، از یه جهت از جهت تفصیلی. حالا اینو توضیح باید بدم، این یه خود توضیحش ارزم خدمتتون که کار میبره. خب بله، این تا اینجا رو که گفته بودیم، من حالا یادآوری کردم چون الان باید این حاضر باشه خدمتتون. خب اینو پاک بکنم، اینم ببنده هستم. ببینید مقدمه پنجمی که داریم بحثی راجع به وجود جمعی برخی از موجودات، وجود جمعی بگیم یا وجود جمعی از نگاه مولا صدرا چی. آدرس هم جلسه قبل گفتم میگه اون بحث رو 6 جل اسوار، اینا که میگم همه اسوار، اسوار 679 653 8345 5283. در سقف کنم گفتم همه آدرس ها رو یه جا خدمتتون عرض کردیم. خب حالا ببینید این بحثی که الان داریم تحت عنوان وجود جمعیه، شما اجمالا تو بداینه های این اصطلاح شاید اینجوری نیومده وجود جمعی، ولی میدونید یعنی اجمالا میدونید. من توضیح بدم الان روشن میشه. فقط قبلش یه مقدمه ای من میگم، اونم فرق ماهیت به شرط لا و ماهیت لا به شرطه. ببینید اینو میدونید ها، خوندین ها، خب ولی از این زاویه‌ای که میخوام الان عرض بکنم تا حالا بهش نگاه نکردین. اینو وقت اگر حل بشه اون قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیا هم حل میشه و خیلی خیلی ظرافت دیگه و خیلی نکات دیگه ای تو نگاه مولا صدرا هم حل میشه. اون شیعیت شیع فصل اخیرم حل میشه، اینکه چگونه اون ماده های قبلی شؤون این فصل اخیر میشن این هم حل میشه، خیلی امور حل میشه با این. لذا یه مقدمه بنده عرض میکنم. پس ببینید الان بحثمون چیه؟ وجود جمعی. خب این وجود جمعی چیه در مقابل وجود خاص؟ حالا توضیح میدم انشالله. ببینید آقایون میگن که ببینید هر وحدتی که اتفاق میفته به برکت وجوده. یادتونه توی بدایه مرحوم علامه طباطبایی یا اگر وجود نباشه ما اصلا، استدلالی که دارم میارم برای اصالت وجود، حالا تو نهایه نیست ولی تو بدایه که از استدلالا چیه اینه که اینو حاجی هم داره دیگه، اینکه وجود اگه نباشه هیچ اتحادی اتفاق نمیافته. هر وحدتی که ما داریم به برکت وجوده و ماهیات چی هن؟ اون جمله معروف که مسار کثرت هم. لذا ماهیات منشأ تباین و کثرات میشن. خب این ما دقت بکنید، این ماهیتی که آقایون میگن این منشأ کثراته، این منشأ تباینه، این منشأ غیریته، این چه ماهیتیه؟ این ماهیت، ماهیت به شرط لاست، ماهیت به شرط لا. یعنی چی؟ ببین ماهیت به شرط لا یعنی چی؟ یعنی ماهیتی که میاد حکایت میکنه از مرز یک وجود خاص. ببینید تو اون شکلی که کشیده بودیم خدمتتون، ببینید تو این شکله. خب الان دایره بکشیم روشن تره. ببین این اگه وجود باشه ها، اگر این وجود باشه، اگر این وجود، اینو تو تصویر از قصد توضیح میدم چون به نظرم تو غیر تصویر بگم شاید حل نشه، این شفافیت رو نداشته باشه. ببینید اگر این وجود باشه ماهیت چی میشه؟ ماهیت به شرط لایی میشه این مرزه که دور تا دورشو میگیره. حالا این یه خورده اینجوری شد، میشه این مرز قرمزه، درست؟ این چی میگه؟ این میاد میگه آقا وجود تا اینجا، میگیم نفاد، اینو حاج آقا تعبیر میکنم به نفاد، یعنی میگن که حالا فدرام داره میگن حیث نفادی. یعنی چی؟ یعنی وجود تا اینجا اومده بیشتر از این دیگه نرفته. ببین این بیشتر از این دیگه نرفته یعنی کمالات بیشتر رو دیگه نداره، این میشه ماهیت به شرط لا. یعنی میگه تا این و نه بیشتر. خب لطفا ببینید ماهیت به شرط لا یه جورای مرزبان وجود خاصه. به عبارتی ببینید ماهیت به شرط لا از یه طرف حاکی از کمالات وجوده. ببینید نفاد یعنی این، یعنی وجود تا اینجا اومده بیشتر از این دیگه نرفته، تا اینجا اومده این مفاد کمالیشه. ببینید الان میگیم که آقا انسان، مثلا میگیم انسان، درسته؟ خب انسان یعنی چی؟ یعنی میگه آقا جسم نامی حساس متحرک بالاراده ناطق. یعنی ببینید انسان کمال جسم رو داره، کمال نمو رو داره، کمال حساس متحرک بالاراده رو داره، کمال نطق رو داره، تا اینجا کمالات داره ولی بیشتر دیگه نرفته، درست؟ خب لذا ببینید اگه ماهیت به شرط لا باشه، اگه ماهیت به شرط لا باشه میشه دو تا ماهیت به شرط لا توی یک مرتبه از وجود اجتماع کنه؟ یعنی ببینید الان میشه هم این انسان باشه هم این بقر باشه، یعنی این مثلا این وجوده به نگاه ماهیت به شرط لا ها، هم بگیم انسانه هم بگیم بقره. نمیشه. چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه اگر انسانه میگه آقا، اگر بقره میگن من تا کمالات بقری رو دارم دیگه بیشتر ندارم، اگر انسانه میگه من تا کمالات اینجا رو دارم دیگه بیشتر ندارم، اون میگه من از حساس متحرک اراده بیشتر ندارم، اون میگه من از حساس متحرک اراده به علاوه نطق بیشتر ندارم، این میشه تناقض. بالاخره یا از این بیشتر نداری یا از اون بیشتر نداری دیگه، بالاخره یا از این بیشتر داری از حساس متحرک اراده یا نداری، ها تو هر کدومش این اتفاق میفته، لذا این میشه تناقض. ببینید اینو اگه خوب بخواید شما بفهمید همون حد چی کار میکنه. حد که ما داریم میگیم همه ماهیت به شرط لاست. ببین حد انسان میگیم حیوان ناطقه، ویژگیاشو دیدین دیگه، میگن آقا همه انسان ها رو باید شامل بشه، غیر انسان رو شامل نشه، به علاوه اینکه همه اجزای ذاتی انسان رو چیکار کنه؟ بگیره، شامل بشه. خیلی خوب. ببینید لذا اگر حیوان ناطق، ببینید چی بود؟ این ستا رو یواش بگم. ببینید یک، همه انسان ها رو شامل بشه. دو، غیر انسان ها رو شامل نشه. حد اینه دیگه، جامعه افراد مانع اغیار. ها؟ و سه، همه اجزای ذاتی انسان رو هم بگیره، درسته؟ ببینید این مانع اغیار بودنش کار کیه؟ مانع غیر داره میکنه، منع غیر داره میکنه، کار کیه؟ کار و ماهیت به شرط لاست. لذا ببینید اگر حیوان ناطق بخواد بر موجودی فت کنه که علاوه بر حیوانیت و نطق مثلا چه میدونم یه چیز دیگه هم داره به عنوان امر ذاتی، مثلا ایکس رو هم به عنوان امر ذاتی علاوه بر حیوانیت و نطق داشته باشه، اون ایکس اگرچه حیوانیت و نطق رو داره به علاوه ایکس، ولی اون دیگه انسان نیست، یه چیزی کاملتر از انسانه، یه نوع دیگه میشه. شما حق نداری به اون بگی انسان، با اینکه کمالات انسان رو داره ها، ولی حق نداری بگی انسان. اینو ببینید اسوار، آدرس بگم اول، اینو اسوار جلد 6 صفحه 115. این خیلی بحث مهمیه، یعنی اینی که دارم عرض میکنم خیلی یعنی هم تو الهیات همه جا به دردتون میخوره. خیلی ما برای نفس میخوایم بگیم، ولی از اون قاعده های کلان و از اون فهم های اسارت وجودی ناب ملا صدراست. البته میدونید اجمالا من فقط به تفصیل میارم دیگه، یعنی کاری که میکنم فقط براتون میگم جلو چشم. جلد 6 اسوار صفحه 115. لذا ببینید، حد حیوان ناطق، حد تام حیوان ناطق فقط بر انسان ها صدق میکنه. این میشه چی؟ این میشه ماهیته به شرط لا. هر چی شما تو حد خوندین، تو فرض خوندین، تو چیزهای مختلف خوندین، این میشه ماهیته به شرط لا. ببینید اما ماهیت لا به شرط چیه؟ اینو دقت کنید. ماهیت لا به شرط، این ماهیت به شرط لا رو چی گفتیم؟ گفتیم که حکایت میکنه از عرضم خدمتتون که نفاد اون شی، یعنی میگه وجود تا اینجا اومده دیگه بیشترش نرفته. اگر این قسمت دوم که دیگه بیشترش نرفته رو ورداری، میشه ماهیت لا به شرط. یعنی چجور میشه؟ یعنی فقط میگه وجود تا اینجا اومده، حالا بیشترش رفته یا نرفته میگه کاری ندارم، شاید رفته شاید نرفته. توجه داری؟ شاید رفته شاید هم نرفته، ولی من الان با این کار دارم، من فقط دارم اون حیثیت کمال وجود رو برای شما حکایت میکنم. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که ببینید اگر یک کمالی بالاتر از اون حد هم باشه با اون مسالمت آمیزه، یعنی چند تا کمال در کنار هم اگر ماهیت لا به شرط لحاظ بشه میتونن با هم دیگه اجتماع کنند. لذا ببینید این توجه به حدود متن نیست، از یه جهت بلکه چیه؟ بیانگر کمالات متنه. چون حد دو تا ویژگی داره، یک تا اینجا بیشتر نه، اما ماهیت اگرچه ماهیت ها خب، ولی اون حیث کمالات رو فقط لحاظ داره، نه اون حدود عدمی، اون نفاده دیگه نه، فقط تا اینجا اومده، نه حدود عدمی، نه اون نقایص و نه اون لوازمی که مترتبه بر این نقیصه ها میشه. خب اگر این باشه نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که میتوان وجودهای طولی و مترتبه بر یکدیگر رو در نظر گرفت که ماهیات منتظر از اونها و صادق بر همه اونها باشن. یعنی چطور؟ ببینید مثال بزنم. ببینید الان آیا به انسان میتونیم بگیم نباته یا نمیتونیم؟ اگه به ماهیت به نحو لا به شرط نگاه بکنیم، انسان نباته. چرا؟ چون کمال نباتی رو داره. یعنی کمال نباتی چیه؟ جسم نامیه، جسمیه که نمو داره. خب انسان هم جسم هم نمو داره. ببینید نبات به شرط لا، نبات به شرط لا بر حیوان و انسان نمیتونه صدق کنه. چرا؟ چون میگفت آقا من کمالات نباتی رو دارم دیگه بیشتر ندارم. خب انسان بیشتر داره، حیوان بیشتر داره، اما ماهیت لا به شرط میگه من فقط کمالات نباتی رو دارم. خب اون انسانه میگه چی؟ اون انسانه میگه منم دارم، پس منم نباتم. اون حیوانه میگه منم نباتم. بریم بالاتر، اگه یه موجودی تو عالمه، حالا عرضم خدمتتون که توی مثلا عالم مثال باشه، کمالات جسمیت رو داشته باشه، کمالات نمو رو داشته باشه، اگرچه نمو بالفعل نداره، جسمیت بالفعل نداره، ها؟ آیا میتونیم به اون بگیم نبات یا نمیتونیم؟ به اونم میتونیم بگیم نبات. انسان چی؟ ببینید شما الان برید تو عالم عقل، ها؟ برید تو عالم عقل، الان برید اونایی که ببینید نتیجهش میدونید چی میشه؟ این میشه که شما وقتی از این نشعه میرین تو نشعه بعدی، همه اونا واقعا انسان هم. چرا؟ چون کمالات انسانی رو داره. اون موجودی که علت انسان بوده چی؟ اونم انسانه. بله اونم انسانه. چرا؟ چون کمالات انسانی رو داره، کمالات وجودی انسانی رو داره. خدا چی؟ خدا هم انسانه. بله خدا هم انسانه. خدا بقرم هست، خدا بقرم هست، خدا غنم هم هست، خدا غنم هم هست، خدا میز هست، صندلی هست، ولی میز هست یعنی چی؟ یعنی کمالات وجودی میز رو داره، کمالات رو داره، ولی این حد، چون ماهیت رو لا به شرط نگاه میکنیم دیگه، نمیگیم که بیشترش رو نداره. ببینید گیر میز چیه؟ گیر میز اینه که میگه من میزم و بیشتر نیستم، یعنی تا کمالات میز رو دارم. ولی خدا کمالات میز رو داره، کمالات انسان رو داره، کمالات عقل اول رو داره، بیشتر از اونم داره، کمالات عقول بعدی رو داره، کمالات بقیه انسان ها رو داره، بقیه حیوانات رو داره، همه کمالات خدا داره. لذا به نحو لا به شرط وقتی شما به ماهیت نگاه بکنید، شما میتونید بگید چی؟ میتونید بگید آقا تو این وجودهای طولی که دارن مترتب بر هم میشن، تو این نظام هستی، اون وجودی که مرتبه بالاتر قرار داره، برش دقت بکنید، برش ماهیت مرتبه پایین‌تر صدق میکنه، اگرچه فرد اون ماهیت نیست، مصداقش هست ولی فردش نیست. اینو توضیح میدم حالا. یعنی چی؟ یعنی ببینید فرد چیه؟ ببینید فرد چه موقع میتونیم بگیم الان خدا فرد انسان نیست؟ بله، ولی مصداق انسان هست، واقعا هست و حقیقتا هست. فرق فرد با ماهی مصداق چیه؟ ببینید شما وقتی میگین دقت بکنید، اینا اصطلاح خاصه ها، یعنی بعد نفهمیم بعد بگین آقا فلانی گفت مثلا خدا نمیدونم چه جوریه، معاذالله ما اثبات کمال داریم میکنیم برای خدا. خب یعنی این اثبات کماله، خدا باید کمال همه رو داشته باشه دیگه. خب کمال همه رو داره، به نحو ماهیت لا به شرط نگاه کنید، خدا باید همه باشه. این میشه چی؟ اون میشه اون قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء. توجه دارین؟ این اونی که اونجا آقایون توضیح میدن که آقا اون ماهیت به نحو لا به شرطه، اون توضیحی که میدن اون ماهیت به نحو لا و نه به شرط لا، که هیچ کی همه قبول، خدا یعنی انسان است، نحو به شرط لا یعنی فقط کمالات انسانی رو داره دیگه، بیشتر از اون نداره، معاذ الله. توجه دارید؟ خب چی داشتیم میگفتیم؟ آدرس ها رو بگم. ببینید 615 رو گفتم، 6277، 6276، 6258، این آدرس های اسفارشه. ببینید لذا اینو داشتم میگفتم، ببینید نبات به شرط لا بر حیوان و انسان صدق نمی کنه، ولی نبات لا به شرط یا نامی به نحو لا به شرط، بخوام تعبیر دیگه بکنم، میدونید چی میگم به جای لا به شرط؟ میگم غیر متحصل، یعنی تعین پیدا نکرده تو نباتیت. چون اگه تعین پیدا کنه بیشتر از نبات دیگه نیست. بخوام به عبارت دیگه بخوام بگم، میخوام بگم کمالش اونجا به نفع اندماجی هست. این تعابیری که حاج آقا داره ها، یعنی کمالش به نفع اندماجی داره. این میشه عبارت اخرى. این که میگی مندمجم، ببین این که شما میگید الان انسان به نحو مندمج توی عقل فعاله یعنی چی؟ این مندمج یعنی چی؟ یعنی انسان با حد انسانیت اونجاست؟ انسان با حد انسانیت که نیست. چیه کمال انسانیت؟ چه کمالی؟ کمال وجودی. اصالت وجود هم اینجا زمینه کنید، اینا که وجودیش میکنی بخاطر اصالت وجوده. خب ببینید، بله بله هر چیزی کمال رو نشون، ماهیت اصلا کمال نشون میده دیگه. ماهیت مگه غیر این نشون میده؟ هر ماهیتی که شما دارید همه داره کمال نشون میده، ولی به نحو به شرط الله، به نحو به شرط الله. بله شما یه ماهیت بیارید برای من که کمال نشون نده. شما یه دونه اگه بیارید الان در میگید، در چیه؟ هر چی شما انسان بغر قنم چون میدونم شات هر چیزی، اسد، فرش، اصلا ماهیت ما چجوری انتظام میکنیم؟ اون میشه اون شیط شرف از تأخیر ها که به نحو لمی ما ماهیت رو از کجا در میاریم؟ چی میشه اصلا ما ماهیت؟ اصلا ماهیت چیه؟ مثلا شما چی میفهمی تو مواجهه با اشیا؟ چی میفهمی از اون شی که میفهمی این اینه؟ یا اونی که داری میفهمی تو مواجهه با اشیا چه اتفاقی میفته که شما میفهمی انسان این فلان این بهمانه، تو مواجهه وجودی چه اتفاقی میفته. شما کمالات شی با حد نفادی شی ارتباط برقرار میکنی. یعنی چی با حد نفادیش؟ یعنی میبینی که این کمالاتو داره دیگه. ببین شما کجا میگین که میگین آقا شجر مثلا نطق نداره؟ چرا؟ چون آثار نطقی رو نمیبینید، یعنی یه کمالی رو اونجا نمیبینید. از کجا میگید حیوان کمال نطقی نداره؟ تو نگاه میکنی و ادراک کلی نداره، این زبان نداره، نمیفهمه، این فلانه، این بهمانه، ها؟ قدرت تفکر نداره. شما با کمالات مواجه میشه. اول برای کمالات هم مثلا شما اصلا همه کارتون با کمالات اشیاست. شما هیچ حدی ندارین که نشان حد نفاد نباشه، یعنی اون کمال رو نرسه. اصلا ماهیت یعنی این، همه ماهیت اینجوریه. هیچ ماهیتی ندارین شما اینجور نباشه. توجه دارین؟ لذا ببینید تو نگاه به شرط لا وقتی نگاه میکردیم، صدق چند ماهیت به شرط لا بر یک موجود چی بود؟ محال بود. نمیشد یه چیزی هم انسان باشه هم حیوان باشه هم نبات باشه. اما وقتی به نحو لا به شرط نگاه میکنیم، صدق چند ماهیت بر یک موجود چیه؟ صحیح هست. یعنی لذا الان شما هم واقعا انسانید، هم حیوانید، هم نباتید، هم جسمید. چرا؟ چون هم کمالات درخت رو دارید، هم کمالات حیوانات رو دارید، هم کمالات انسانی دارید. خب حالا سوال، شما که دارید میگین که ماهیات به شرط لا توی یک وجود میتونن تجمع کنن، میتونن اجتماع داشته باشن، خب هر ماهیتی یه وجود میخواد، ها؟ آیا اینجا این صادق اینجا باید وجودات داشته باشیم؟ نه. لذا تعدد و تکثر ماهیات لا به شرط منافاتی با وحدت و بساطت وجود خارجی چی؟ نداره. اون یک وجوده، بسیطه، واحده، ولی همه اینا هم هست. بقره، غنم، انسان، شجر، همه. چرا؟ به خاطر اینکه ببینید تو نگاه لا به شرطی ما به ازای ماهیات دیگه جزیره ای نیست. چرا؟ چون نفاد نداره، اون حیثیت حدی و نفی رو نداره. اگر اونو داشت میشد جزیره ای، یه تیکه انسان، یه تیکه بقره، یه تیکه غنم، نه، حاکی از کمالات وجود فقط. خیلی خب، این اون مقدمه بود که میخواستیم خدمتتون عرض بکنیم. ببینید لذا اینو جور دیگه هم مثلا این مثال ساده تر هم بخوایم بزنیم، ببینید شما توی سیاهی ضعیف با سیاهی شدید چه فرقی داره؟ وقتی یه سیاهی ضعیف میشه سیاهی شدید چی میشه؟ ببینید تو سیاهی شدید اون سیاهی ضعیف موجوده، اما نه به حد ضعفش. ها این تعابیر رو هم آقایون به کار میبرن، نه به حد ضعفش، یعنی دیگه با اون حدش دیگه اونجا نیست. لذا ببینید ما در ذات اقدس خدای متعال وجود داریم، ولی نه با این حد. شما حاضرید؟ نه با این حد. بقر حاضره؟ نه با این حد. حد نداره. درست شو؟ خیلی خوب، این مقدمه بود. ببین اینا رو ما گم نشه بحثا، اینا رو داریم میگیم برای اینکه وجود سعی رو من توضیح بدم خدمت منورتون، وجود سعی رو توضیح بدم. خب حالا که اینو گفتیم، ببینید میخوام بریم سراغ توضیح اصطلاح. چه اصطلاحی؟ توضیح اصطلاح وجود خاص، یا میگن وجود تفصیلی، یا فرد ماهیت، در مقابل چی؟ وجود جمعی، یا وجود اجمالی، یا وجود برتر ماهیت. یا اگر بخوایم بگیم میشه وجود مصداقی ماهیت. مصداقی اون فردی بودی میشه مصداقی. درست شد؟ ببینید وجود خاص چه وجودیه؟ وجود خاص اون وجودیه که یه ماهیت به حسب اون از سایر معانی خارجی متمایز میشه. این میشه وجود خاص اون ماهیت. یعنی به عبارتی اون وجودی که به ما ماهیت به شرط لا میده اونو میگم وجود خاص. آدرس ها رو گفتم، اینا رو هم اضافه کنید. 6 200 اسوار 6 267 اسوار 6 186 187 بذار آدرس ها رو تا آخر بگم مثلا. اسوار 6 268 اینم گفتم. خب برای وجود جمعی هم اگر میخواییم ببینید اینا رو هم بنویسید، من دیگه آدرس نگم. شرح اصول کافی 273 این یه جلدیه، این یه جلدی های قدیمی، این پنج جلدی ها نمیدونم کجاش میشه، من پنج جلدی هم دارم ولی نگاه نکردم. اسوار جلد 6 صفحه 186 وجود جمعی، اسوار جلد 6 صفحه 286 286 و 124. البته این 286 هم شک دارم 186 باشه، ولی احتمالاً 286 قبلی 260 داشتیم دیگه. آره یه جا آره 258 نه همون 268 همون 268 درست نمیشه، هم 186 ببینم 268 286 ببخشید. خیلی این آدرس هم آره من توضیح بدم این رو. ببین آها اینو داشتیم میگفتیم، گفتیم آقا دو تا اصطلاح ما داریم. چی؟ یکی وجود خاص یا وجود تفصیلی یا فرد ماهیت. وجود خاص اون وجودیه که یک ماهیت به حسب اون از سایر معانی گفتیم چی میشه؟ متمایز میشه، جدا میشه، که بهش وجود تفصیلی هم میگن، در مقابل وجود اجمالی یا اندماجی یا بسیط. ببینید الان این وجود انسانی که اینجا هست شما هستید با اون وجود انسانی که تو عالم عقل تو مرتبه عقل فعاله یا عقل اوله متفاوته. ببین شما الان تفصیلید ولی انسانه وقتی اونجا هست اون انسانه چیه؟ اون انسانه اونجا اجمالیه. توجه داریم؟ یا بسیطه. چرا؟ چون وجود خاص ماهیت نی. الان حد انسانی اونجا حد ماهیت که بر اونجا صادق نیستش که به نحو به شرط لا ها. حد عقل اول که انسان نیستش که. حد حق عقل اول که وجود انسان نیستش که. حد عقل اول اون کلی چیزه، کل عالم قرار از اون بیاد. ولی وجود من اینجا حد انسانه. این وجود یعنی این وجوده داره من از بقیه جدا میکنه. اونجا ببین اون وجود انسان توی عقل اول انسان رو از بقر و غنم و شات و اینا جدا نمیکنه، ولی وجود من اینجا چون به تفصیل ها میگم تفصیل در اومده، این چون به تفصیل در اومده، چون منحاز شده، چون جدا شده، من رو داره از بقر و غنم و شجر و اینها همه جدا میکنه. الان من بقر نیستم، غنم نیستم، شجر نیستم. لذا ببینید وجود اختصاصی ماهیت میشه اون وجودی که ماهیت به شرط لا بر اون صدق میکنه. یعنی ماهیتی که حاکی از مرتبه یک وجود خاصه، میگه آقا این وجوده تا اینجا، و حاکی از اینه که تو سایر مراتب دیگه این وجوده نیست. یعنی این وجوده دیگه تو مثال نیست، این وجوده دیگه تو عقل نیست، این وجود الان اینجاست، این ماهیت به شرط لا. خب این غیر از اون وجودیه که ماهیت صرفا به صورت لا به شرط بر اون صدق میکنه. درسته؟ اون وجوده که ماهیت به نحو لا به شرط درش صدق میکنه میگن چی؟ میگن وجود جمعی. الان توضیحش میدم. ببین الان اون مثال خودمون اون شکلی که داشتیم میکشیدیم زیاد که توضیح نمیدم ها، اگه خسته شدیم بگید دوتر برم چون این مهمه. ببینید این الان این خیلی بزرگ شده البته. ببینید الان اینو دقت کنید، شکلم بگم خیالم راحت شه. ببینید الان این بود، اینا بسیتن دیگه، این که الان نیستش واقعش اگر بخواه. سفید میکشم بزرگتنه رو. ببینید سربران، این قرمزه الان تو این سفیده نیستش که، هست نیستش، اون بسیته اینم بسیته، اصلا این سفیده علت اون قرمزه هست. خب ببینید ولی چجوری هست، اینجوری هست اونجا. اگه من نمیشه نقطه چین، من میتونم نقطه چینش میکردم، به صورت نقطه چین هست. ببینید الان این وجوده، این یعنی قرمزه، یعنی این میشه وجود خاصش به کلش دیگه. این وجود قرمزه که تو این سفیده است، که البته حد نداره، چون گفتیم حدش نی، به شرط لانی کمالاتش هست ها، یعنی اینه، فقط اینه دیگه، بسیطه دیگه. ای بابا هم کشت ما رو. خب ببینید فقط بسیطشه دیگه، درست. خب تو این بسیطه الان اون قرمزه حاضره، اینو میگیم چی؟ این وجود قرمزه رو دقت بکنید، وجود قرمزه رو تو این سفیده میگیم وجود جمعی دیگه، وجود خاص نیست، به خلاف وجود این قرمزه اینجا ها. این وجود جمعی نیست، این وجود خاصشه، اونو میگیم وجود جمعی. این تعبیر جناب صدراست. لذا ببینید این تعبیر که آقا وجود خاص یک ماهیت میشه فرد اون ماهیت، فرد وجود خاصش میشه فردش، ولی وجود مشتمل بر ماهیت لابشرط، ببینید الان این قلم اینو بذاریم یک، اینو بذاریم دو. ببینید الان وجوده رو بگیریم، مثلا بگید وجود انسانی، خب الان یک میشه واقعا فرد انسان، درسته؟ اما دومی چی؟ دو هم ببینید مشتمل بر کمالات انسان هست، مشتمل اصلا بر وجود انسان هست، مشتمل بر انسان به نحو لا به شرط هست، نه به شرط لا، چون کمالات بیشتری داره که کمالات دیگه هم برای صدق میکنه. این میشه مصداق ماهیت انسان دیگه، فرد انسان نمیشه. لذا عقل فرد انسان نیست، خدا فرد انسان نیست، ولی مصداق انسان هست، یعنی انسان واقعا برش صدق میکنه، درست شد؟ اون اولی میشه وجود خاص ماهیات که میشه، یعنی واقعیتی که همه کمالات جنسی و فصلی تو حد تام ماهیت رو داره، به عبارتی واقعیتی که مصداق ماهیت لا به شرطه، به شرط لاست، مثلا لا به شرط میجا نمیشتم، لا به شرط به شرط لا کنم، ماهیت به شرط لاست، درست. وجود جمعی چی میشه؟ میشه ببینید میشه تمام حقیقت یک چیز که جزی از حقیقت یه وجود کامل تره، اصفار 6.68 که ببینید در این صورت میتوان اصلا ماهیت شیء ناقص رو به صورت لا به شرط از اون شیء کامل انتزاع کرد، یعنی اصلا اونجا میتونی انسان ببینی، یا اون انسان واقعا دیگه، یعنی کسی خدا رو اگر ببینه او انسان دیگه واقعا، بعد عقل اول ببینه خب واقعا بقر دیگه، واقعا قنم دیگه ها. این میدونید کجا به درتون میخوره؟ این که چجوری اون فرد مسئول واقعا، حالا اونم یه بحثیه، اون که اون چجوری اونم واقعا فرد انسان میشه، حالا اونم توضیح ده، اون دیگه خود باشه بعدم براتون. یعنی تو عالم مثال چجوری اون وجودات مثالی، اون به اصطلاح کلی سعی انسان، اون چگونه فرد انسانه، اون هم یه توضیح افزوده‌ای میخواد، اون هم مصداق هم فرد واقعا، حالا اون توضیح داره، اون باشه جای خودش. ولی میدونی کجا به درتون میخوره؟ توی فهمیدن کلام آقایون، تو بصیرت حقیقت کل الاشیاء، خصوصا تو فهم کلمات آقایون عرفا، خیلی این به درد میخوره. یعنی این دوتا لحاظ رو اگر متوجه بشید، خیلی حرفایی که به آقایون عرفا میزنن رو شما دیگه اون تعبی که باید داشته باشید رو ندارید نسبت بهش. چرا؟ به خاطر بسط الحقیقه کل الاشیاء. یعنی دیگه خدا تصویر خیلی روشن میشه نسبت به خدای متعال. خیلی خوب ببینید، پس گفتیم که ببینید اون تمام حقیقت یک چیز که جزئی از حقیقت موجود کامل تر می باشه رو بهش میگیم چی؟ وجود جمعی. گفتیم یا میگیم وجود اجمالی یا بگیم وجود برتر ماهیت، که میشه ماهیت رو انتزاع کرد. لذا ببینید اصلا اصطلاح وجود جمعی چیه؟ یعنی وجودی که چه وجودی رو میگم وجود جمعی؟ وجودی که حقایق بسیاری رو در عین بساطت و احدیت ذات جمع کرده باشه. الان وجود شما وجود جمعیه. چرا؟ چون مراتب پایین رو تو خودش جمع کرده. حالا که اینجوری مراتب متعددی رو تو خودش جمع کرده، ماهیات لابشرط متعددی رو میتوان از آن انتزاع و بران حمل کرد. میشه از شما مثلا حیوان رو عرضم خدمتون که انتزاع و بر شما هم کرد، نبات رو از شما انتزاع و بر شما هم کرد. اینو میگن وجود جمعی. ببینید حالا این همه رو برای چی داریم میگیم؟ به خاطر اینکه آخرش میخوام بگیم نفس وجود جمعیه. بدونید داریم میخوام چیکار بکنیم. این همه رو داریم میگیم این اینکه نفس فهم وجود جمعیه یعنی چی. بعد وقت ببینید رابطش با بدن چجوری میشه، کمالات بدن رو داره و حالا اینا رو توضیح میدم انشالله. حالا اینا رو توضیح میدم. ببینید لذا حالا ببینید این وجود جمعی، حالا اینو من اینجا بگم، دو نوع داره. یا وجود جمعی خودش محدوده، مثل چی؟ مثل عقل اول. مثل چی؟ مثل انسان. مثل چی؟ مثل عقل فعال. که در این صورت اگه محدود باشه خودش یک ماهیت داره، ولی ماهیت، یعنی ماهیت لا به شرط بسیاری داره و یک ماهیت به شرط لا خودش داره، چون محدود دیگه ها، خودش یه ماهیت به شرط لا داره، اما میتونه هم نامحدود باشه. مثل وجود حق مثلا تبارک اسمه، درسته؟ میتونه نامحدود باشه، که در این صورت دیگه ماهیت خاص یا ماهیت به شرط لا دیگه نداره، اگرچه ماهیت لا به شرط بسیاری برو صدق میکنه. لذا ببینید هر ماهیتی میتواند توی وجودهای طولی متعددی موجود باشه. یعنی انسان میتونه اینجا باشه، اینجا باشه، حالا اینجا یعنی عالم ماده باشه، عالم مثال باشه، عالم عقل باشه، خدا هم باشه. لذا ببینید اگه یه حقیقتی تو عالم طبیعت بود و وجود خاص اون طبیعی بود، وجودهای برتر اون، وجودهای مثالیش، وجودهای عقلیش، حالا من وجود الهی هم نوشتم، یعنی مثلا تحیان اول ثانی، اینا همه میتونن انسان باشن ولی به نحو لا به شرط. بله یه لحظه ببخشید. بله اینا این آدرس، این دو تا آدرسی که دادم برای اون بحثه که مسل چجوری انسان به شرط لا میشه نه لا به شرط. 6268 624 این دو تا رو که گفتم آدرسا، این اینو مراجعه بکنید. اون بحثی که گفتیم هم وجودهای برتر شی میتونن چی بشن؟ فرد بشن، یعنی به نحوه به شرط لا برشون صدق کنه، نه فقط لا به شرط، بیشتر از اون. حالا اینو اونجا نگاه میکنید. خلاصه ببینید چی شد، جمع‌بندیمون چیه اینجا؟ این که آقا هر موجودی تو هر مرتبه جامع تمام حقایق مادون خودشه. مثلا نبات جسم نامی، حیوان جسم نامی، حساس متحرک به اراده است، انسان همینجوری ناطق نطق داره. به همین انور صادر اول کل مخلوقاته، جامع همه کمالات همه مراتبه، همه کمالات مادون رو داره. لذا عقل اول مظهر و مجلای همه ماهیات، از اون بالاتر حضرت حق. خیلی خب، این بحثی بود که تحت عنوان وجود جمعی میخواستیم خدمتتون عرض بکنیم با اون مقدمش، که حالا بعد میخوایم نتیجه بگیریم که آقا در نگاه ملا صدران نفس چیه؟ نفس وجود جمعیه. خب این مقدمه پنجم. سوال اگر دارید بفرمایید تا اینجا. طولانی شد، خسته شده. خب سوال نداریم. خیلی خوب الحمدلله. بریم سراغ وجود سعی، مقدمه ششم. وجود سید چیه؟ این دیگه راحته، یعنی وجود گسترده. ببینید انسان چون دارای حرکت جوهری اشتدادیه میتونه صاحب مقامات و درجات و مراتب و شؤون و اطوار و اینهای متعدد بشه، به خلاف دیگر موجودات که ببینید توی جایگاهی ثابتن، حدش همونه. ببینید جبرئیل حدش عالم عقله، حتی عقل اول حدش عالم عقله، حد عقل اول به ماه و عقل اول عرضم خدمتون که تو عالم مثال نیامده با حد عقل اولیشان. ولی انسان نه، یه وجود سعیه، یه وجود گسترده است، در نشعه های مختلفی حضور داره و هر مرتبه از وجودش برای عالمیه. لذا به انسان میگن عالم صغیر دیگه ها، در مقابل عالم کبیر. اصطلاحی که به کار میبرم برای اینه. آدرس های بحث وجود سعی هم 8356 8343 اینا بحث نفسه، 8346 سه تا و جلد 5 صفحه 307 وجود سعی رو اونجا توضیح داده جناب صدرا برای ما. خب این مقدمه ششم، درسته؟ این مقدمه ششم. مقدمه هفتم چیه؟ مقدمه هفتم سه نحوه وجود ما داریم. چی؟ یک موجوداتی داریم مادی محضن، یه موجوداتی داریم مجرد محضن، یه موجوداتی داریم مادی مجرد. حالا باید اثبات بکنیم. تو مقدمه نهم انشالله این رو باید اثبات بکنیم که آقا چجوری صدرا چجوری مادیت نفس رو اثبات میکنه. این حالا جای خودش انشالله عرض میکنه. ببینید نکتهش اینه که ببینید فیض که از حالا تو اون قوس نزول داره میاد پایین تا قوس صعود انشالله برگرده، خب این فیض توی هر نشعه‌ای که وارد بشه احکام خاص خودش رو داره. مثلا ببینید فیض توی عالم مثال یا تو عالم عقل منزه از تغییر و استعداده، اما همون فیض میاد توی عالم ماده محکوم و تغییر و ملازم قوه و اینها میشه. که حالا دو جور تغییر داریم دیگه، میدونید اینا رو، ارضی که تفاسدی، یعنی این بره اون بیاد، مثلا آب و هوا و اینها، و یه دونم طولی اشتدادی، حرکت جوهری. حالا ببینید نکته اینه که اون موجودی که داره شدید میشه، یعنی اون وجود، الان این اینجوری بود دیگه، این شکلی که براتون کشیدیم چجوری بود؟ این بود، این داره شدید میشه، کمالاتش داره بیشتر میشه، سعش داره بیشتر میشه، داره جمعی تر میشه، توجه دارین؟ خب اینی که داره شدید میشه گذشته خودشو که فراموش نمیکنه و هر مرحله که میاد جلو، ببینید توی این مرحله یک، مثلا تو مرحله دو کمالات مرحله یک رو داره، تو مرحله سه کمالات مرحله دو رو داره، تو کمالات تو مرحله چهار کمالات سه و دو و یک همه رو داره دیگه. اینجا اون بحث شیعت شیف است اخیر الان وقتشه. یعنی اگه بخوایم بگیم که مثلا خودش دو سه جلسه درس حد اقلش و اینکه چگونه ماهیت از وجود پدید میاد و اون بیان عالی جناب ملا صدرا، از حیث رتبی جاش اینجاست، ولی خب ما دیگه این رو اینجا مطرح نمی کنیم. لذا ببینید حالا انسان این گونه است. ببینید پس ببینید هر مرحله بعدی حائز کمالات مرحله قبل هست، ولی به چه نحو کمالات رو داره؟ ها، یعنی الان مرحله چهار کمالات مرحله سه رو داره، ولی به چه نحو داره؟ به نحو وجود جمعی ها. اینو دقت، اینو خوب باید دقت بکنید. یعنی تو مرحله چهار کمالات سه رو داریم، تو سه کمالات دو رو داریم، ولی نه با حد دو، بلکه به نحو وجود جمعی، نه با وجود خاص. حالا ببینید انسان همین جوریه دیگه، نطفه است، مزغه میشه، مزغه علقه میشه، علقه عرضم خدمتون که لحم برش پوشانده میشه. و همینجور داره رشد میکنه، داره خودش رو تا اون رو انشا میشه، داره میرسونه خودش رو به مرز تجرد. ها حالا ادعا اینه که آقا وقتی اون اتفاق میفته، وقتی اون کمال جدید افاضه میشه، این یک وجود جمعی سعی مادی مجرده، این ادعامونه. لذا ببینید حالا که این شد، حالا که شد وجود سعی، حالا که شد وجود جمعی، مرتبه داره. از مرتبه عالیش تجرد انتظار میشه، از مرتبه سافلش مادیت انتظار میشه. چرا؟ چون آثار هر دوتا رو داره بروز میده. که حالا میگیم این نحوه وجود مادی مجرد، این میشه نفس. به عبارت اینجا اون ساحت مادی و مجرد با همدیگه متعاملن و متحدن و به نحو طولی دارن چیکار میکنن؟ ارتباط برقرار میکنن. لذا ببینید حالا اینو میگیم اشاره تو مقدمه نهم، این رو باید باز بکنیم که تعلق به بدن ذاتی نفسه. نفس نه عقل نه جسم، قسیم ایناست. سطح حالا یه اشکالی میکنه، میگه آه به مشروع اینا اشکال میکنه، میگه آه شما اینو جلد 8 صفحه 383-377 داره، میگه شما اومدید عقل رو قسیم نفس کردید، ولی این توضیحی که شما دادید عقل که قسیم نشد، عقل همون نفسه. شما هویت نفسانی برای نفس نتونستید درست بکنید. شما گفتید آقا یه عقلیه که یک تعلق عرضی پیدا کرده به بدن، اینو شما عرضی نفس میدونستید، ذاتی نفس نتونستید بکنید. پس ببینید صورت‌های مادی، یعنی نحوه وجود مجرد مادی رو دارم توضیح میدم، ببینید صورت‌های مادی دو جور میشن. یه جور صورت‌های مادی محضن که اینا سراسر تعلق به ماده دارن، مثل صورت‌های جسمیه یا برخی صور منتبه در ماده. ها حالا این حرف شما اینجا بشنوید از ما، ولی اینو شما تو عرفان انشالله تحت بحث شعور موجودات و اون توضیحی که آقایون عرفان میدن ببینید که همه موجودات اینجوری هم، فقط توی کمون و بروز فرق میکنن. لذا یه بحث عالی هست توی عرفان که همه نفس ناطقه دارن. این بحث سختیه. حالا الان شما این نگاه فلسفی خودمون رو داشته باشین، حالا انشالله بالاتر توی عرفان میبینید که یه خورده واقعیت رقیق‌تر و عمیق‌تره. البته این به هم میخوره، نه این به هم نمیخوره، میاد تو ظهورات. حالا این توضیحی داره، اون خیلی توضیحش حالا میخوام بگیم دشوارم هست، توجه دارید. ولی حالا این رو شما، یعنی فقط میگم که چون میخونه آدم اینا رو بعد فکر میکنه ته حرفه، در حالی که نه، حالا دست بالای دست بسیار است. جناب صدر خیلی مشکلات حل میکنه اینا، ولی هنوز یه سری امور رو نتونستیم حل بکنه، یعنی این نگاه نمیتونه حل بکنه. حالا اجمالا اینا رو شما بپذیرید، این که میگیم آقا صورت‌های مادی دو جورن، یا سراسر تعلق در ماده دارن، غرق در ماده، این صورت‌های جسمیه، این صور منتبه در ماده، و حالا اینایی که داریم میبینیم اینو فعلا شما اینجا بپذیرید، حالا برای که داریم میفهمیم خودمون اجمالا خوبه. و یک نوع صورت‌های مادی مجرد که میشن نفوس، که تجردش عین مادیت، مادیتش عین تجرد، اینو باید توضیح بدن. به عبارتی ببین اینا یک هم سنف حقیقت ملکوتی هست، هم به خاطر اتحاد ماده و صورت اضافه و تعلق به بدن داره. حالا بخوام تعبیر بکنیم، میتونیم بگیم آقا نفس یک نوع حقیقت ملکوتیه که ناقص الذاته، به خلاف اون بقیه حقایق ملکوتی که اونا کامل الذاتن. تفاوت اینجوری میتونیم بذاریم. حالا بحثی که ما باید بکنیم اینه که بحث بکنیم سر امکان تحقق موجود مادی مجرد. یعنی خب اینی که شما این همه ازش گفتید و این همه تعریفشو کردید، آیا تحقق هم داره یا نداره؟ اینو باید بحث بکنیم که اینو تا اینجا عرضم خدمت تنها با مبانی و اصول حکمت متعالی هم میشه توضیح، یعنی با اینا رو که گفتیم الان، این 9 تا مقدمه باید با 7 تایی که تا الان گفتیم باید باشه. اگه نباشه اصلا نمیشه تصویرش کرد، یعنی چی مادی مجرد باشه. این اون نحوه اتحاد ماده و صورت باید بیاد، اون خیلی مهم بود. به علاوه این بحث اخیری که داشتیم که آقا وجود سعی و وجود جمعی، این دوتا باید بیان. بعد ببینیم چجوری میشه یه وجودی مادی مجرد باشه. وگرنه تو نگاه مشایی اصلا راست میگه بوعلی، بوعلی درست میگه، میگه آقا ما نمیشه یه چیزی مادی مجرد باشه، اون اختزاعات خودش اختزاعات خودش. خب اون نمیدونه وجود جمعی نمیدونه، اون وجود سعی نمیدونه، راست میگه دستگاه نمیکشه. ببینید دستگاه بوعلی بهش اجازه نمیده یه نحوه وجود اینجوری تر بکنه. این به برکت اصالت وجود و به برکت نگاه وجودیه که صدر دستش باز میشه که آقا بدن رو میاره با نفس متعلق. اون دستگاه اصلا اجازه نمیده. این مشکلیه ها. یعنی بعضی وقتا بحثی داره حاج آقا تحت عنوان تعین بخشی عقل به خود. ببینید شما اگر عقلتون تفصیلا اجتماع و ارتفاع نقیض این رو پذیرفت، دیگه نمیتونید این چارچوب در برید. دستگاهی که شما بر این اساس دارید بنا میکنید دیگه به شما اجازه نمیده هر چیزی رو بپذیرید، هر کاری رو بکنید، به هر چیزی یقین پیدا بکنید. دستگاه مشام یه خلل‌های اینجوری داره، یعنی دستگاه اجازه نمیده که پاش رو بیشتر از اون بذاره. بله خب حالا ببینید بحثمون اینه، بحثمون سر امکان تحقق موجودی مجرد مادی، مادی مجرده که این فقط با اینا میاد. یعنی ببینید الان ببینید چگونه دوتا امر متضاد، ببینید الان این خیلی راحت حل میشه. آقا ماده که غیر از امر مجرده، مجرد که غیر از امر مادی، چجوری این دوتا تو یه حقیقت دارن جمع میشن؟ چجوری؟ وجود جمعی سعی. این چقدر راحت حل میکنه، چقدر راحت شما الان دیگه میفهمید که آقا یعنی مادیه، یعنی چجوری میتونه مجردم، اون مجرده چجوری میتونه با این مادیه جمع بشه؟ میگه خب اون مجردم واقعا مادیه، حقیقتا مادیه، مادیت برای صدق میکنه. حالا توضیح میدم اینو، انشالله توضیح میدم خدمتتون. خب ببین این مقدمه هفتم، مقدمه هشتم هم روشنه که آقا نفس باید مجرد باشه. ببین یعنی بخوام چیکار بکنیم، میخوایم بیاین مادی مجرد بودن نفس رو اثبات کنیم، درست؟ خب اینو بخوام اثبات بکنیم، اول بگیم مجرده بعد بگیم مادیه. اون مقدمات بود، این مقدمه هشتم مجرد بودن نفس، مقدمه نهم مادیت نفس، به عبارتی ذاتی بودن مادیت برای نفس. این یعنی اون همه رو گفتیم، اونا مقدمه ای بود، تا بیایم این مقدمه هشتم تجرد رو بگیم، مقدمه نهم مادیت رو بگیم، بعد این دو اینا رو با هم دیگه جمع بکنیم. اون همه رو برای این گفتیم. خب مجرد بودن نفس، این خیلی بحث نمی‌کنیم اینجا، این خب روشنه دیگه. یعنی اون برهان‌های بوعلی دو تاشو گفتم دیگه جلسه قبل خدمتتون، یکی هوای تلق بود، یکی هم چی بود نمیدونم گفتم، اما دوتا خوبه، اما دوتا رو میدونم اجمالا دیدیم بحثا رو دیگه، ما اثبات نکنیم اینجا، میخوام بریم توش یه به عنوان اصلی و اصل موضوع پذیری دیگه، همونایی که گفتیم آوردم فکر کنم دوتا گفتم جلسات قبلان دوتاش هوای تلق و اینا رو میگفتم. جوهری رو گفتم، پیدا نمی کنم ولی یه چیزایی گفتن یادمه. خب حالا خیلی هم چیز نی، خیلی هم دیگه مجرد بودنش اثبات نمی خوام. آره یه چیز دیگه هم، یه دونه دیگه هم گفتم یادمه، من نمیدونم کجا نوشتم این رو، این برگه که ما داریم یه لحظه پس وایفی. من هوای طرق هم نمیدونم کجا نوشتم. خب حالا خیلی هم چیز نیست، حالا پیدا میکنم انشاءالله. ببینم گفتم برهان دیگه، ببینم چند تا برهان میارن دیگه، مشا میاره همونا خوبه. ببین الان لذا دعوا اصلا سر مادیته، یعنی اون کاری که ملا صدرا میکنه دو تا چیزه. اول اینکه اثبات بکنه جنبه مادی نفس رو، بعد یه تبیین عقلانی بکنه چجوری مادی مجرده. اینو بعد تو این هنر ملا صدرا اینه، نه مجرد بودنشو که کاری نداره، اثبات کردن قبلی ها. ما اون کاری که ملا صدرا کرده رو کار داریم، چون میخوام رابطه نفس و بدن و نفس و قوا رو بفهمیم، ما به این بخش بیشتر کار داریم تا اون قسمت های قبل. خب لذا این رو تجرد نفس رو به عنوان مقدمه هشتم اینم بنویسید. مقدمه نهم میشه ذاتی بودن اضافه نفس به بدن. به عبارتی ذاتی بودن وحدت شخص و تغییر بدن. نه این نبود، نمیدونم چی گفتیم، یادم نیست. اینا همین هم برهان دیگه، اینا هم برهانی میارن آقای. نهمین بحث ارزم خدمتون که ذاتی بودن اضافه نفس به بدن یا مادیت نفس در عین تجرد اونه، که اینجا چند تا برهان میاره بوعلی ارزم خدمتون که صدرا، که بنده سه تاشو مفصل، حالا نه مفصل خیلی، در حد مثلا اینکه بدونید چه خبره و اینها عرض کنم ان شاء الله خدمتتون. اما جلد 8 286 283 282 دیگه، جلد 5 286 جلد 8 134 133 جلد 9 190 189 چیه؟ بله خب حالا اینا باشه دیگه تا برسیم رابطه نفس و بابا اینا رو اینش رو بعد بگیر. آتسال هم بنویسید مراجعه بفرمایید. خب ببینید تو من نگاهی که مطالعه رو اجمالا میدونید همتون، یا رو تفصیلان هم بعضی ها مستحضرن که نفس مثلا عقلی مفارق و مجرد نیست که مثلا اومده تو دام دنیا زندانی شده و اینها. نه به عبارت نفس یه پرندهی کاملی نیست که حالا آمده تو قفس گیر کرده، اینجوری نیست. بله چی فرمودم؟ آه نه میگفتیم که یه چیز دیگه هم غیر هوای تل گفتیم که یه برهان دیگه هم گفتیم، حالا داشتم نگاه میکردم چی گفتم، این هرچی گشتم پیدا نکردم ببینم چی گفتم غیر هوای تل. احساس بدن نمی کنه؟ نه اون نه. بله این داشتم عرض میکردم که بله این تصویر نیستش که نفس و بدن دو تا وجود مستقلن که حالا این اومده گرفتار اون شده، این یه نوع جدیدی ایجاد شده، اینا نیست. ببینید نفس به بدن میشه پیشینه ی نفس، هم پیشینه است هم مدد، هم جزئی از نفسه، هم مددکار هم جزئی از نفسه. اگرچه آخرش بالاخره نفس از بدن جدا میشه، جذب عالم بالا میشه ها، البته نه اینم که جدا بشه ها، این توضیح داره. مثلا بدن مثالی، بدن عقلی، اونا احسای مهمیه که تو معاد جسمانی مطرح، اصلا نفس بدون بدن نمیتونه ها. حالا این رو باید توضیح بدیم، این یه خورده میره تو بحث معاد جسمانی، اون این بخشش الان کاری نداریم. حالا جدا میشه نمیشه و اینها رو فعلا کاری نداریم، ولی ما الان این ور رو کار داریم که از این بدن مادی، اینی که اینجا هست، آره از این بالاخره جدا میمیریم دیگه، اینو میذاریم میریم. به عبارتی ببینید نفس و بدن دو مرتبه یک وجود میشن، یه مرتبه مرتبه کامله، یه مرتبه مرتبه ناقصه. اون چشمه که یعنی چشم ذهنه که اشتباه داره میبینه، احوله دوتا میبینه، میگه یه نفس یه بدن، نه یه چیزه واقعا، یه چیزه، یک وجوده. حالا توضیح چجوری یه وجوده اینو باید توضیح بده. لذا ببینید نفس انسانی در واقع میشه فصل انسان، و فست میشه تمام حقیقت شی. وقتی اگه بشه شیعت شی فصل اخیر، اون که گفتم شیعت شی فصل اخیر اینجا، یعنی هم اونجا جاش بود هم اینجا الان خیلی احتیاج داریم، که نه اگه شیعت شی فصل اخیره، این شیعت شی فصل اخیر با اون ماده های پیشین چه رابطه پیدا میکنه، با اون بدن و با اون قبلی ها، با اون نطفه مزغه علقه و اینها چه رابطه پیدا میکنه. این روحش توی اون شگرت شی فصل اخیر است حل میشه. حالا ولی ما اونجا نمی‌رسیم اینو بگیم دیگه. خیلی طولانی میشه دیگه، ما رو ارزم خدمتتون که خسته میشین شما. دیگه ما اون رو اینجا مطرح نمی‌کنم. ببینید، اما میخوام به این الان بحث بپردازیم که چرا پس این دوتا متحدن؟ چرا میگین انسان موجود واحدی دوتا ساحت داره نه دوتا موجود؟ این ادله مولا صدر چیه؟ این ادله رو بگیم. اما قبل اینکه ادله رو بگیم، من یه مقدمه اینجا میگم. خب این مقدمه مهمه. الان این خانم سپهری هم این سوال رو فرمودن. چی بود سوالتون؟ بیارم من تطبیق بدم با اینجا. سوالتون این بود، این که من گفتم میگم کجا بود؟ یه چیزی گفتم میگم. بله، آها، فصل اخیر صورت جدید یا کل دو. این صورت جدید چیه؟ اون آخریه است، فصل اخیره، یا مجموع اون میشه اون شیه؟ ببین این الان توضیح میخوام بدم. ببین الان ما که شما که دارید میگین نفس مادی مجرده، پس این یه مقدمه ایه. میرسیم حالا یه تیترشو میگم، فکر کنم نرسیم این جلسه، اونو برای جلسه. ببین این که میگین، حالا شما روش فکر کنید، این که میگین نفس مادی مجرده ها و بعد مادی داره نفس، این نفسی که دارید میگید مادی مجرده، این نفس کدومه؟ آیا نفس که دارید میگید این تمام حقیقت انسانی رو دارید میگین که بدن جزئی از اونه؟ به عبارتی نفس لابشرط رو دارید میگید که تو بدن سریان داره، اون که روشنه بدن جزئیشه، یا نه اون نفس در قبال بدن رو دارید میگید، اون نفس به شرط لا رو دارید میگید، اونی که داره افاضه میشه رو دارید میگید، اونی که صورت نوعیه بدنه اونو دارید میگید، و در این حال میگید اون نفسه مادی مجرده؟ کدوم نفس رو دارید میگید؟ بخوام براتون بکشم. ببینید اینجوری میشه، حالا تشبیه معقول محسوسه، میدونم خللم داره ها، ولی میخوام سوال جا بیفته. آقا شما میگید نفس مادیه ها. ببینید نفس یه موقع دارید میگید، این اگر نفس باشه مثل هرم باشه، نفس یعنی اینی که اومده روی ماده نشسته، فقط این. ببینید فقط این. یا اینکه نه، نفس که دارید میگید کل اینو دارید میگید،